عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و اعضا اساتید بزرگواری که قبول زحمت فرمودن و ما رو در این بحث همراهی کردن، تمام بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی و فضای آپارات در خدمتشون هستیم و ما رو همراهی میکنن. خانواده به عنوان کوچکترین و حائز اهمیت ترین نهاد اجتماعی در تمام جوامع مد نظر هستش و مورد اهمیت بسیار بسیار زیادی واقع میشه. از این جهت آسیب شناسی نهاد مقدس نیز بسیار اهمیت پیدا میکنه، چرا که با آسیب شناسی و رفع مشکلات خانواده تا حد بسیار بسیار زیادی میتونیم به سمت یک جامعه سالم با امنیت روانی و آرامش بسیار خوب انشاءالله پیش بریم. یکی از آسیب هایی که در خانواده وجود داره و متاسفانه با شیوع ویروس کرونا تا حد زیادی بیشتر شده، خشونت‌های خانگی هست. به همین جهت خبرگزاری ایکنا و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بنا رو بر این گذاشتن که انشالله از محضر اساتید بزرگوار حاج آقای حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مدبر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن و جناب آقای دکتر مقدادی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بزرگواری کردن و ما را همراهی میکنن در نشست علمی با عنوان بررسی قرآنی و حقوقی خشونت خانگی علیه زنان. اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اهمیت بسیار بسیار بالای بس از این جهت که حل شدن این معضل و مشکل میتونه تا حد زیادی آسیب‌های خانواده و اجتماع رو کاهش بده، معمولا فرزندانی که در محیط خانواده هایی که در اونها متاسفانه با خشونت خانگی روبرو هستیم با مشکلات روانی زیادی از جمله مشکل و بیماری استرس بعد پس از عرشبت خدمت شما زایعه روانی همراه هستن و مثل اینکه فرزند یک تصادفی رو عیناً ببینه متاسفانه شاهد مشاجره و حالا خشونت خانگی والدینشون هستن. به همین جهت و برای اینکه این سرایت پیدا نکنه، خدایی نکرده به نسل‌های بعدی و این فرزندان در خانواده‌های خودشون این آسیب رو نداشته باشن، انشاءالله یک سلسله مباحثی رو خدمت اساتید بزرگوار خواهیم بود و این آسیب شناسی رو پیش رو خواهیم داشت. اگر اجازه بفرمایید، سوال اولم رو از محضر حجت الاسلام و المسلمین مدبر بزرگوار میپرسم. حاج آقا بزرگواری بفرمایید، تعریف آیه بفرمایید که آیا از دیدگاه قرآن برای خشونت تعریفی وجود داره و آیا آیات و روایات ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ورودی به بحث خشونت خانگی و این آسیب برای خانواده داشتن یا نه؟ در خدمتون هستیم. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت عزیزان حاضر در مجلس و جلسه و مخاطبان برنامه تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خداوند باشه. درباره تعریف خشونت در قرآن کریم و روایات اهل بیت باید عرض کنیم که اولا واژه خشونت در قرآن کریم نیامده، ولی مصادیق و نمونه ها و موارد خشونت در قرآن فراوان به کار رفته و درباره اون مطالبی آمده. مثلا یکی از نمونه های بسیار بارز و روشن خشونت کشتار انبیای الهی علیهم السلام هست که قرآن کریم با تعبیر یقتلون النبیین بغیر حق مکرر و با الفاظ و جمله ها و تعبیرهای گوناگون ازش یاد کرده. البته در روایات اهل بیت علیهم السلام واژه خشن و خشونت آمده، ولی نه با بار معنایی که امروز در علوم سیاسی پیدا کرده. من فکر میکنم اگر ما تعبیر و تعریفی که امروزه در علوم سیاسی راجع به خشونت وجود داره که بنده از کتاب فرهنگ علوم سیاسی این را نقل میکنم، همین تعریف را میتوانیم به عنوان اون چیزی که قرآن کریم و روایات اهل بیت نسبت به آن رویکرد سلبی و نفیی دارن و با اون مبارزه میکنن، همین تعریف را میتونیم مبنا قرار بدیم و اون تعریف اینه که خشونت عبارت است از کاربرد نیرو در غیر جای خود و برخلاف قانون. چون خشونت گاهی به گونه‌ای به کار می‌رود که نکوهیده و مذموم نیست. مثلا درباره مسائل طبیعی در روایات ما درباره ناهمواری زمین تعبیر خشونت به کار رفته، مثلا درباره ناهمواری زمین قبر خشونت المزجع به کار رفته، یا حتی درباره اولیای دین اونجایی که با صلابت احکام الهی را اجرا می‌کردن گاهی تعبیر خشن به کار رفته. بنابراین باید به صورت خلاصه عرض کنیم که اون چه امروز در فرهنگ علوم سیاسی ما رواج پیدا کرده و کلمه خشونت همراه با بار معنایی منفی هست به این شکل در کتاب سنت وجود نداره، ولی اصل خشونت با این تعریفی که امروز در علوم سیاسی آمده هم قرآن کریم و هم روایات اهل بیت علیهم السلام به شدت با اون مبارزه میکنند و در آموزه ها و تعالیم مختلف خودشون در واقع کاربرد نیرو در غیر جای خود و برخلاف قانون را نفی میکنند.
سپاسگزارم. میتونم آقای دکتر مدادی بزرگوار بزرگواری بفرمایید آیا از نظر دیدگاه حقوقی چگونه هستش؟ تعریفی برای خشونت وجود داره و آیا قانونگذار تا به الان ورودی به این بحث داشته به عنوان خشونت خانگی؟ یعنی ما توی قوانین موضوعی که داریم به این اشاره شده و براش حدود و مبنای قائل شدن یا یعنی. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین. خب من هم ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات برای حضار محترم و دوستانی که در فضای مجازی فاضلای عزیزی که خدمتشون هستیم و همچنین تبریک ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضمن تایید نکاتی که حضرت حاجا اشاره فرموندند به این نکته ابتدای اشاره کنم. در مفهوم خشونت به لحاظ اینکه مصادیق بسیار متنوع و متعددی داره یک وفاقی وجود نداره و هر کسی سعی کرده بر اساس اون مکتب فکری و دیدگاه فرهنگی و پایگاه اجتماعی خاص خودش به اون نگاه کنه، چه بسا رفتاری در یک فرهنگی در یک اجتماعی خشونت نامیده بشه و در فرهنگ و اجتماع دیگه خشونت تلقی نشه، یا یک زمان یک رفتاری خشونت آمیز نبوده و اما در زمان ما در روزگار ما این خشونت تلقی بشه. به هر حال یکی از تعریفهایی که برای خشونت شده و در نوشتارهای حقوقی هم گاهی دیدیم آمده، اما استفاده از زور و قدرت برای درد، رنج و آزار طرف مقابل ازش و البته به شکل نامشروع، چون ما یه سری خشونت‌هایی داریم که اینا مشروع مثل اجرای مجازات ها و تعزیرات. آکادمی علوم آمریکا یه تعریفی حالا معروفی داره که رفتاری که به قصد تهدید و آزار بدنی دیگران بروز داده میشه، که این هم باز یک محدودیت درش احساس میشه. من خودم معتقد هستم تعریف خشونت خیلی باید جامعه ببینیم به خاطر اون مصادیقی که الان من اشاره میکنم راجع به خشونت، و اگر این مصادیق رو بخوایم شامل بشه ما تعریف رو باید یک تعریف جامعه و کامل ببینیم. من پیشنهاد میکنم تعریف این گونه باشه: هر گونه اقدام یا رفتار اهم از فعل یا ترک فعل که به صورت آگاهانه انجام میشه و با در حقیقت شخصیت، اعتبار، هم شخصیت هم از شخصیت جسمی و معنوی دیگری مغایر باشه و سبب رنج، درد، ترس و یا اضطراب بشه. ببینید این نشون میده که ما قصد داریم یک معنای و مفهوم عامی رو به دست بدیم، کما اینکه حالا من اینم اشاره کنم که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که خب بحث زیادی ان شاء الله راجبش شاید تو این جلسه و جلسات بعدی داشته باشیم که توسط دولت این لایحه تقدیم مجلس شده امسال و در حال بررسی هستش، حدود فکر کنم 50 چند ماده میشه، اونجا یک تعریفی از خشونت ذکر شده، عبارت از این هستش، من تعریفش یادداشت کردم: هر رفتار عام از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت، یا وضعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع میشه، تو اینجا نگاه به همون بحث خشونت علیه زن هستش، و موجب ورود آسیب، ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی میکردند. این تعریف خوبی به نظرم. یعنی نگاه اینا دقیقا این هستش که ما زمانی که میخوایم در حقیقت زن رو در برابر انواع خشونت هایی که الان در جامعه و در این وضعیت نابهنجار داره وارد میشه حمایت کنیم، باید نگاهمون به خشونت و مصادرش نگاه کاملی باشه. اگر فرصت هستش من یک اشاره هم به انواع خشونت بکنم، چون در تعریف واقعا نیازه. ببینید گاهی زمانی که صحبت از خشونت میشه بیشتر خشونت های فیزیکی و جسمی به نظر و به ذهن میاد و متبادر میشه، در حالی که این بله معروف هست، رایج هست، مرسوم هست، آزارهایی که سبب درد و سختی میشه مثل ضرب و جرح، مثل کتککاری، هل دادن، کشیدن، پرت کردن اشیا، خب این یک مفهوم جا افتاده است و عرف هم میفهمه. اما یک سری از خشونت ها خشونت های عاطفی و روانی هستن که تو این تعریفات دیدیم که بهش اشاره شده، که باعث در حقیقت یک نوع آسیب معنوی و خسارت معنوی و لطمه به حیثیت و شخصیت معنوی فرد میشه، مثل به کار بردن الفاظ رکیک، دشنام، ناسزا دادن یا بهانه گیری، حتی فریاد زدن، رفتار تحکم آمیز، رفتار آمرانه، این خودش میتونه یک خشونت علیه زن تلقی بشه، قهر کردن و صحبت نکردن. گاهی مرد تو خونه با خانمش عرض کنم ترک صحبت میکنه، میشینه روزنامه‌شو میخونه، کار خودش انجام میده و زن در این موقعیت واقعا داره آزار میبینه. این یک نوع خشونت اصطلاح ما بهش میگیم خشونت روانی یا خشونت عاطفی. یا همین بحث ممنوع کردن زن از ملاقات خویشاوندانش، حبس زن در منزل، اینها از نوع خشونت های عاطفی و روانی. یک نوع خشونت دیگه هم داریم، خشونت اقتصادی هستش که مع الاسف این تریبون هم استفاده مون اولین نقدمون رو به این لایحه در دست بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان در برابر خشونت مطرح کنیم، که برغم زحماتی که کشیده شده اما شاید به دلیل اینکه از اهل نظر اینا خوب استفاده نشده، از امثال از تاجه های مدبر و عزیزانی که دیدگاه های دینی رو و نگاه شهری رو به صورت کامل تفوق دارن، در بحث خشونت اقتصادی در این لایه هیچ خبری نیست و ما یکی از مصادیق خشونت علیه زن خشونت اقتصادی داریم. مرد زنشو به انواع کارها مجبور میکنه، به کار در مزرعه، به کارهایی که اصلا در شأن زن نیست، وظیفش نیست، اون رو برای همراهی در امور خانه و اقتصاد منزل عرض کنم مجبور میکنه، یا از طرفی اون نیازهای اقتصادیشو برآورده نمیکنه، نفقه و معاش زن رو نمیده، اون چیزهایی که نیازشه تعیین نمیکنه. ما اصلا نمیشیم خشونت اقتصادی و واقعا زن باز تو این موقعیت درد و رنج میکشه و خیلی آزار میبینه. یه بحث دیگه هم که خب ظرافتهای خاصشو داره بحث خشونت جنسی هستش، که استفاده قهرآمیز از زن، اجبار به تمکین ناروا و اجبار به روابط زناشویی غیر متعارف یا بی‌توجهی به نیازهای جنسی زن میتونه از انواع این خشونت‌ها باشه. عذر میخوام من یکم زیادی فکر کنم.
زنده استفاده کردیم، سپاسگزارم، ممنونم، لطف فرمودید. خب جناب آقای دکتر مقدادی تعریفشون و مصادیقی که تعریفی که عنوان داشتن با عنوان هر گونه اقدام یا رفتار اهم از فعل و ترک فعل که با شخصیت و اعتبار طرف مقابل رو موضوع و هدف قرار بده، مصادیقی هم که عنوان داشتن دقیقا بر همه اونها اهم از خشونت های اقتصادی، خشونت های عاطفی روانی همه رو تقریبا شامل می شد. به نظرم تعریف جامع و کاملی بود. سپاسگزارم آقای دکتر عزیز، ممنونم. حاجه های مدبر بزرگوار لطف فرمایید، آیا مفاهیم فرهنگی و اجتماعی که با اونها روبرو هستیم مثل اقتدار و مثل رئیس بودن مرد در خانه، اینها در افزایش خشونت علیه زنان تأثیری داشته؟ اگر تأثیری داشته، تأثیر اینها به چه میزان بوده؟ چون این مفاهیم تقریبا میتونم بگیم که در قاطبه آموزش‌هایی که وجود داره و در فرهنگ ما وجود داره این مفاهیم، آیا اینها تأثیری دارن یا نه؟
بله، کلمه اقتدار در واقع تأکید و مبالغه در خود قدرت هست. از نظر فرهنگ عربی و ادبیات عرب اصلی هست که هرچه بنای کلمه افسوده بشه بر معنای آن افسوده می شود. در این موارد خاصی ما کلمه سه حرفی یه جور معنایی میده، ولی وقتی چهار حرفی یا پنج حرفی می شود معنای اون متفاوت میشه و تأکید و مبالغه بیشتری درش هست، که از این اصل در ادبیات عرب تعبیر میکنن به زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، یعنی هرچه مبنا و ساختمان کلمه افزوده بشه دلالت بیشتر و قویتری بر معنا پیدا میکنه. مثلا کلمه قدرت با کلمه اقتدار، که قدره با اقتدره، قدره ثلاثی مجرد یه جور معنایی داره، اما اقتدره معنای افزونتر و بیشتری داره. بنابراین به لحاظ فرهنگ و لغت و ادبیات عرب اقتدار به معنای قدرت فراوان هست. البته شاید امروزه در فرهنگ عامه مردم یا فرهنگ علوم سیاسی اینا اصطلاح شده باشه و معناهای ویژه و خاصی داشته باشه که فعلا با اونا کاری نداریم، ولی نکته اساسی این است که بحث قوامیت مرد که در آیه 34 سوره مبارکه سوره نساء مطرح شده، الرجال قوامون علی النساء، که در ترجمه های معتبر قرآن کریم به عنوان عهده‌دار امور زندگی، قوام را به عنوان عهده‌دار امور زندگی معنا کردن. و من همینجا از فرصت این تریبون هم استفاده میکنم و یکی از ترجمه های جدید و بروز قرآن کریم را هم به مخاطبان و عزیزانی که این برنامه را استفاده میکنن معرفی کنم. ببینید، ترجمه هایی که از قرآن کریم تا کنون وجود داشته، شاید اکثر اینها ترجمه هایی است که از غیر مفسر انجام گرفته، یعنی مترجم خود مفسر قرآن نبوده، ولی برخی از ترجمه ها ترجمه هایی است که یک مفسر صاحب نظر در تفسیر قرآن و استنباط و برداشت از قرآن کریم اون را ارائه کرده، که به عنوان نمونه ترجمه‌ای که مرکز فرهنگ و معارف پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اخیراً در این سالهای اخیر اون را ارائه کرده و چاپ‌های متعددی هم ازش شده، ترجمه ای از استاد سید محمد رضا صفوی که بر اساس المیزان علامه طباطبایی ترجمه کردن. یعنی در واقع ترجمه استاد صفوی که ترجمه جدید پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هست، چون در خود همون پژوهشکده هم چندین ترجمه ارائه شده، این ترجمه اساره 20 جلد المیزانه و اگر کسی بخواهد در قالب یک ترجمه قرآن دیدگاه های علامه طباطبایی را در موضوعی بفهمد میتونه به همین ترجمه هم مراجعه کنه. استاد صفوی در ذیل آیه 34 سوره مبارکه نساء جمله الرجال و قوامون علی النساء را به این که مردان عهده‌دار امور زندگی زنان هستند ترجمه کرده. بنابراین اگر در ترجمه های دیگر کلماتی آمده که گاهی دستاویز قرار گرفته برای شبهاتی علیه احکام نورانی اسلام، ما با اونها کاری نداریم. این آیه شریفه میفرماید مردها عهده‌دار امور زندگی هستند. حالا ممکنه سوال حضرت عالی رو در این قالب مطرح کنیم که اگر کسی عهده‌داری امر زندگی در خانواده یا تعبیر رئیس بودن امثال اینها مطرح شد، آیا این گونه عنوان‌ها میتواند بستر ساز خشونت باشه یا نه؟ پاسخ این است که هیچگاه چنین عنوان‌هایی نمیتواند بستر ساز خشونت باشه مگر اینکه ازش سوء استفاده بشه، یعنی عنوان و تعریف مفهوم دینی و فرهنگی در غیر چارچوب معنایی خودش به کار گرفته بشه و کسی به اتکای اینها کارهای ناروا انجام بده. نمونه های بسیار خوبی که جناب آقای دکتر مقدادی عزیز فرمودن، مرتکب اینها بشه به بهانه اینکه رئیس هست، به عنوان اینکه مثلا اگر مردی تحت عنوان اینکه من قوام هستم و عهده‌دار امور زندگی هستم در دادن خرجی خانواده و همسر کوتاهی بکنه و بر اونها تنگ بگیره. خب این گونه ای سوء استفاده از عنوان ریاست و قوامیت هست، وگرنه خود اون مضمون یک مضمون متعالی پاک اگر با اون حدود و چارچوب‌های شرعی خودش در نظر گرفته بشه، هیچ یک از این عنوان‌ها نمیتواند بسترساز خشونت باشه. ببینید، ما اگر شاهد روشن این عرضی که ارائه کردم اینه، اگر قرار باشه خود نفس مفهوم ریاست زمینه و بستری برای خشونت باشه، امروزه هیچ خردورزی در هیچ نقطه دنیا نیست که بپذیرد جوامع بدون ریاست اداره میشوند. هر مجموعه‌ای عده سفر میخوان برن، بالاخره یه هماهنگ کننده ای میخوان. کشور احتیاج به مدیر داره، احتیاج به رئیس جمهور داره، احتیاج به رهبر داره. در هر مجموعه، در هر نظامی بحث رهبری، بحث ریاست، این در واقع یک اصل همگانی و همه پذیر عقلایی است که همه عقلا قبولش دارن. بنابراین اگر قرار بشه نفس ریاست بسترساز خشونت بخواهیم قرار بدیم و تلقیمون این باشه، بنابراین هر جا عنوان ریاست وجود داره، در هر سازمانی، در هر کشوری، در هر مجموعه ای، باید بگیم اونجا زمینه های خشونت فراهم شده. نه، اون چه که در واقع بسترساز و زمینه ساز خشونت هست، خارج کردن این مفاهیم از اون چارچوب های شرعی یا چارچوب های عقلی و عقلایی خودش هست و به عبارتی سوء استفاده هایی که از اینها می شود، وگرنه خود اینها به هیچگاه اینها زمینه ساز و بسترساز خشونت نیست.
سپاسگزار از توضیحات مبسوطتون، متشکرم. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ببخشید. بزرگواری بفرمایید، آیا در بحث قانونگذاری خلایی میبینید؟ اشاره هم فرمودید خودتون به بحث لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده، آیا خلایی میبینید در بحث قانونگذاری و این افزایش خشونتی که تقریبا میشه گفت گاهن مشاهده میشه، آیا یکی از دلایلش میتونه خلأ قانونی باشه؟ یک. دو، اینکه حالا اگر اونجا یک اشاره‌ای داشتید اینجا مفسود بفرمایید نظرتون راجع به لایحه رو. حالا جلسات بعدی هم میتونیم در خدمتتون باشیم، دوستان بزرگواری هم اگر بتونن بیان برای پاسخگویی، ما همینجا ازشون دعوت میکنیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خب تشکر میکنم، سوال خوبی مطرح کردین و حضرت اوجو اشارات خوبی داشتن. واقعیتش ما اینجا حرف زیاد داریم و میخواییم درد دل کنیم. ببینید، مشکل همونطور که اشاره کردید و جای مدبران فرمودن، یکی از علل و عواملی که باعث شده که خشونت نهادینه بشه تو خانواده، در بحث رواینگاری خشونت علیه زنان، همین سوء استفاده از بعضی از تعابیر یا عدم فهم نادرست از آموزه‌های دینی هستش. البته به سوال شما میرسیم، من چون اینجا اینو میخوام متوجه سوال شما شدم، میخوام ورود پیدا کنم. و این خب باز مسائل دیگه هم در کنارش بوده، یعنی یک بحث همین عدم فهم مناسب از مفاهیم دینی هستش، مثل همین بحث الرجال قوامون علی النساء که در آیه 34 سوره نساء آمده و دقیقا در ماده 100105 قانون مدنی این تعبیر منعکس شده. یعنی فقها و حقوقدانانی که زحمت تدوین قانون مدنی که یک قانون بالاخره مهم و پابرجا در نظام حقوقی ماست کشیدن، این گونه تعبیر کردن که در روابط زوجین ریاست از خصائص شوهر است. من اولین نکته که اینجا دارم با این عنوان ریاست خودم مشکل دارم. یعنی عنوان ریاست یه عنوانیه که عهده‌داری رو قبول نمی‌کنه به اون صورت. یعنی اگرم میخواد قانونگذار از عنوان ریاست استفاده کنه، بعد یه مقدار این رو باز کنه که طرف احساس این نکنه که ریاست یک مزیت، یک امتیاز، یک نوع اشرافه که مایه سلطه برتری جویی باشه و به خودش اجازه بده که متعرض بشه نسبت به افراد خانواده، فرزندان از یک طرف، حالا بحثش جداست، و عرض کنم همسرش هم از سوی دیگه. همین ماده 1105 من معتقد هستم الان در روزگاری هستیم که باید این مقداری دستکاری بشه و مفهومش با این چند عبارت این مفهوم و اون معنای عمیقی که شارع مقدس مد نظرش بود داری نیست. و این من به عنوان یک حقوقانی که 20 ساله دارم کار حقوقی میکنم میبینم که از این بیشتر سوء استفاده میشه و موجب برداشت های غلط. نکته دیگه ای که وجود داره، حالا ما این بحث سوال شما که فرمودید، بحث منع خشونت و فعالیت هایی که به لحاظ تقنینی و حقوقی باید انجام بشه چی هستش؟ خب یکی همین که عرض کردم، آن در حقیقت مفاهیمی که جا افتاده تو حقوق از جمله ماده 1105 باید به درستی تفهیم بشه و شهروندان، خانواده ها مفهوم درستی از این رو بفهمن. ببینید در این خصوص من این رو باز کنم، باز ما دو دسته میبینیم که نگاه وجود داره. یک نگاه افراطی به این واژه قوامیت یا همین ریاست هستش، ریاست حقوقیش عرض کنم، قوامیت همون برداشت از آیه هستش، اون مفهوم فقهی و شرعیش. خیلی از مفسرین اینجا تعابیری دارن که واقعا نگران کننده است. ببینید من اینجا توی یک کتابی من دارم مربوط به همین بحث ریاست خانواده که اینجا من اینا رو جمع کردم، حالا من فقط یکی دو تاش اشاره کنم. مثلا زمخشری مفسر معروف، قوام النساء یعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سیطره دارند. قرطبی میگه قیام مردان بر زنان به این است که مردان عهده‌دار تدبیر امور زن و تأدیب او و نگهداری او در خانه و منع خروج وی از منزلند، و بر زن است که او را اطاعت کند و امر او را مادام که منجر به معصیت نگردد قبول کند. دیگه آمر و مأموری حاکم و رعیتی شد. ابن کثیر دمشقی و حتی ما می‌بینیم که در بعضی از تفاسیر خودمون اصلا تقریبا از اینا هست، فرض کنیم مثلا مرحوم طبرسی که با یاد ایشون رو بعد تعظیم کنیم، از بزرگان ما هستن، در کتاب تفسیر جوامع الجامع باز این تعبیر رو داره که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان به امر و نهی بر زنان اشراف دارن، چنان که حاکمان بر رعیت ها برتری و حکومت دارن. اما خب خدا حفظ کنه از آیت الله جوادی عاملی، من به عنوان نمونه ایشون چقدر زیبا این تعبیر رو درست میکنه که قوام بودن نشانه کمال نیست، نشانه تقرب نیست، یک نوع مسئولیته که در اون کتاب معروفش زن در آینه جلال و جمال، بله اون رو خیلی خوب تعبیر کرده. اما به این نکته هم بپردازم که تا به حال دو تا اشتباه ما داشتیم در بحث حقوقی و از این تریبون باز استفاده میکنیم، بحث رو مطرح میکنم و جای خاص خودش رو میخواد و این نشست ها باید بالاخره با حضور صاحب نظران ادامه پیدا کنه و خیلی هم نیازه، چون واقعا من این رو از همینجا بگم، بحث خشونت علیه زنان نه تنها کم نشده که آمارها و گزارش نشون میده که این گسترش پیدا کرده، اما خشونت به معنی کتک زدن نیست، انواع خشونت هایی که ما داریم میگیم و نگاه هایی که وجود داره. ببینید دو تا اشتباهی که صورت گرفته این هستش که ما، یکی این که از حقوق انتظار زیاد از معمول داشتیم، از حقوق قانون، یکی هم اون کار کرده اصلی حقوق انجام نشده. حالا این چیه؟ نکته اول این هستش که ما بعد از انقلاب اسلامیمون به برکت زحماتی که حضرت امام، متفکرین، اندیشمندان داشتن، خب تونستیم قوانین رو به سمت اسلامی سازی ببریم. اما نمیدونم این نگاه از کجا شروع شد که ما همه چیز انتظار از حقوق و قانون داشتیم. مسائل خانواده با حقوق حل نمیشه. مسائل خانواده با قانون حل نمیشه. به تعبیر بعضی از اساتید، حقوق به راحتی از دیوارهای خانواده عبور نمیکنه. دروازه خانواده به سمت اخلاق بازه. ما ارزش‌های اخلاقی، من هم امروز داشتم یه نگاهی میکردم واقعا تأسف خوردم، روایاتی که در مورد حسن معاشرت با زن وجود داره در حد تواتر معنوی، درست از میگم زاد جان؟ در حد تواتر معنوی و انقدر این روایات زیاد است که آدم اینو میخوره اصلا به خودش جرئت نمیده که به سمت این بره که یه کاری بکنه که خدا نکرده همسرش رنجیده بشه. خب اینها رها شده. شما ببینیم ما میخواییم عرض کنم نظام قضایی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، همه چیز رو با قانون درست کنیم. الان هم همه منتظر هستیم که این لایحه که حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصیب بشه که فکر میکنیم با این دیگه خشونت تمام میشه. اینطور نیست. این کوتاهی که صورت گرفت در فرهنگ سازی و استفاده از ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینی، آموزه‌های دینی در حفظ کرامت زن، اینا تا مادام که اینها ترویج پیدا نکنه، نهادینه نشه، هیچ خبری نداره. و حتی اگر قانونی هم درست کنیم، قانون قوام و استواری لازم رو نداره و عرض کنم یک قانون جا افتاده نخواهد بود. وقتی که به مردی میگیم زن تو اگر کتک بزنی مجازات میشی، زمانی که اون آموزهای دینی که راشو میشه ارزش پیدا نمیکنه، یک سری عبارات خشک قانونی میشه. این مشکل هستش. مشکل دوم، بله ببینید، ما یکی از مسائل مورد نیازمون است که یک ضمانت اجرایی محکمی بذاریم. ما در مورد مثلا خشونت فیزیکی علیه زن قانون داریم، حالا اگر خواستید من اشاره میکنم، اما در مورد سایر خشونت ها ما تو بال چیزی نداشتیم. این هم یک مسئله دیگه است. بله نیاز هستش، اما در اندازه. بنابراین من جمع کنم، حقوق باید بله ازش استفاده بشه. ما قوانینی میخوایم که ضمانت اجرایی رو تعیین کنه برای انواع خشونت ها، مثل خشونت جنسی، مثل خشونت اقتصادی، مثل خشونت عاطفی و روانی. ولی نگاهمون فقط این نباشه که منتظر قانون باشیم. قانون چیزی به اون صورت، قانون یک فرایندی هستش که خیلی بطی و کند باید بیاتش رو عمل کنه و در یک جاهای تأثیر گذاره. آنچه که خانواده رو اداره میکنه اخلاقه.
بسیار بسیار ممنون و متشکرم از اشاره دقیقتون. جناب آقای دکتر میفرمایند که اونچه که خلاصه فرمایشاتشون، اونچه که به جهت نیاز جامعه هست، ورود به بحث خانواده به صورت اخلاقی هست. گرچه خب ضمانت های اجرایی هم نیاز هست و قطعا حقوقدانان ما به این سمت و سو خواهند رفت، لیکن مسئله ای که ما ورود پیدا کردیم قطعا چون خدمت آقای دکتر هستیم عنوان حقوقدان، بحث حقوقی خواهد بود. حالا انشالله در بزرگواری سلامت باشید، در برنامه های آتی اساتید و بزرگوارانی که به بحث اخلاق خانواده میپردازند قطعا در خدمتشون خواهیم بود و این بحث رو موشکافانه دنبال خواهیم کرد. ولی خب چه بجا و زیبا فرمودن که دروازه خانواده قطعا به سمت اخلاق هست و به سمت اخلاق باز میشه. ممنونم آقای حضرت استاد مدبر بزرگوار، عرشبت خدمت شما که در فلسفه، در دین مبین اسلام و اسلام، اونچه که ابتداءن وجود داشت و الان هم وجود داره، فرمایشات حضرت عالی و فرمایشات آقای دکتر مبنی بر این بود. خب گاهن اگر سوء برداشتی هم میشه به خاطر حالا یا اشتباه در ترجمه یا تفسیر آیات هستش، ولی اونچه که برای همه ما روشن هست اینه که اسلام با خودش برای زن کرامت و ارزش و بزرگی رو آورد. یعنی در جامعه‌ای که بردهداری و عرشبت خدمت شما کنیزداری و زنده بگور کردن دختران شایع بود، اسلام آمد و برای زن یک جایگاه بسیار بسیار رفیع قائل شد. برای همه ما واضح و روشن هست، لکن شبهاتی میشه، سوالاتی میشه، مثل همین آیه مورد اشاره که خود حضرت عالی و آقای دکتر بزرگواری کردن، اشاره کردن آیه 34 سوره نساء که عباراتی مثل وضربوهن رو دارن که دال بر به اشتباه، یعنی تفسیرش با حضرت عالی خواهد بود که این رو تحلیل بفرمایید، این آیه و حالا روایاتی که شاید از این دست بشه ممتمسک قرار بگیره برای کسانی برای شبهه کردن به مسئله خشونت خانگی و خشونت علیه زنان توسط مردان. و بزرگواری بفرمایید این رو توضیح بدید به اون تحلیلتون راجع به پیرامون اصل معاشرت معروف با زنان رو. در خدمتون هستم.
بله عرض کنم که من پیش از این که شبهه خشونت خانگی، چون یکی از آیاتی که در قرآن کریم دستاویز قرار گرفته برای اشکال و شبهه علیه احکام قرآن کریم، همین آیه 34 سوره مبارکه نساء هست که تعبیر وضربوهن درش آمده. اما پیش از پرداختن به شبهه و پاسخ شبهه، اون نکته‌ای که در پایان فرمایشات حضرت عالی بود بنده پاسخ بدم، که اصولا قرآن کریم برای اینکه بسترهای خشونت را از بین ببرد رهنمودهای کلی چی داره؟ ببینید قرآن کریم عهده‌دار خطوط کلی دین هست، یعنی در هر یک از مسائل دینی، احکام دینی و معارف دینی ما یه خطوط کلی و اصلی داریم و جزئیاتی داریم. قرآن کریم معمولا وارد جزئیات نمی شود، فقط خطوط کلی را بیان می کنه، اما تبیین جزئیات احکام اسلام، احکام دین بر عهده روایات پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست. خب در بحث خانه و خانواده و آنچه باید مدار و محور باشه در خانواده و آنچه باید نفی بشه از خانواده، اینها هم همینطوره. یعنی قرآن کریم مثلا در همین بحث خشونت خانگی یا خشونت های اجتماعی مسائل محوری و اصلی و خطوط کلی را بیان میکنه که من چند نمونش را اینجا اشاره میکنم. مثلا در سوره مبارکه مؤمنون قرآن کریم میفرماید ادفع بالتی هی احسن از سیئه، یعنی هر کسی وظیفه دارد که بدی دیگران را به نیکوترین شکل پاسخ بده و دفع کنه و باش رویارویی و مقابله کنه. خب این نیکوترین شکل و احسنی که در اینجا در سوره مبارکه مؤمنون آمده، ما تفسیرش را در خود آیات کریمه قرآن در واقع وقتی جستجو میکنیم میبینیم قرآن کریم 4 مرحله برای دفع بلتیهی احسن، ادفع بلتیهی احسن هم باز در سوره مبارکه اسراء آمده و ادفع بلتیهی احسن از سیعه در سوره مبارکه مؤمنون آمده. قرآن یک رهنمود بسیار کلی و فراگیر به ما میده در هم مسائل اجتماعی و هم جامعه کوچک که جامعه خانواده است، و اون رهنمود اینه که با بدی شما به نیکوترین خصلت و با بهترین شیوه ای که میتوان با بدی دیگران برخورد کرد برخورد کنید تا زمینه های خشونت به طور کلی از بین بره و زمینه ای برای خشونت نماند. خب این ادفع بالتی هی احسن، نیکوترین شکلی که میتوان با بدی دیگران یا با خشونت دیگران مواجه شد چی هست؟ قرآن 4 مرحله را ترسیم میکنه. مرحله اول میفرمایند که اگرچه حق قانونی شما هست که از کسی که نسبت به شما بدی کرده انتقام بگیرید، ولی قرآن کریم رهنمودش اینه که عفو بکنید، همانطوری که جناب آقای دکتر مقدادی هم فرمودن که قرآن حقوق را بیان میکنه، روایات اهل بیت علیهم السلام حقوق را بیان میکنه، اما همواره فرمودن که از مرز حقوق فراتر بروید و بر اساس اخلاق خانواده را اداره کنید. قرآن می فرماید که اگرچه انتقام حق شما هست، ولی بهتر است که و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر شما عفو بکنید این عفو به پرهیزگاری و تقوا نزدیکتر. این پله اول. در مرحله دوم قرآن کریم دعوت به صفح می کنه، صاد و ف و ح جیمی، صفح که در 4 آیه قرآن در کنار عفو آمده. مثلا قرآن می فرماید وعفو وصفه ولیعفو ولیصفه. صفح یک مرحله بالاتر از عفو، و اون این هست که ما نه تنها کسی که مرتکب خطا و بدی شده یا نسبت به ما خشونت روا داشته نه تنها ازش انتقام نگیریم، حتی سرزنشش هم نکنیم. ترک و تسریب، یا به تعبیری که در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده ترک عتاب. عتاب هم به معنای نکوهش و سرزنش هست. بنابراین مرحله دوم این است که ما نه تنها انتقام نگیریم، بلکه حتی طرف را سرزنش و نکوهش هم نکنیم. مرحله سوم قرآن کریم تعبیر مغفرت را به کار میبره. مغفرت یعنی علاوه بر این که از او انتقام نمیگیریم و علاوه بر این که او را سرزنش و نکوهش نمی کنیم، بپوشانیم اصلا گناه او را. چون گاهی ممکنه انسان انتقام نگیره، فرد خطاکار را سرزنش هم نکنه، اما در این حال اون خطایی که او انجام داده و خشونتی که مرتکب شده یا ظلمی که کرده این را در معرض دیگران به نحوی قرار بده. می‌فرماید پوشاندن این هم یک مرحله بالاتر هست. و 4 مرحله که متعالی ترین مرحله هست، قرآن کریم می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن، و اون این هست که انسان بدی دیگران را با نیکی جبران کنه، با نیکی مقابله و رویارویی کنه. و در روایت اهل بیت علیهم السلام هم نمونه‌هاش را بیان فرمودن. مثلا فرمودن که اگر افرادی با شما قطع رابطه کردند، خب قطع رابطه چیز بدی است دیگه، انسان کوشش کنه که با اونها پیوندش را و ارتباطش را برقرار کنه. اگر کسی چیزی داشت و ما را محروم کرد، ما نه تنها انتقام نگیریم بلکه سعی کنیم از داشته های خودمون به او بدهیم و به او بخشش کنیم. بنابراین قرآن کریم با این رهنمود کلی که برخورد با بدی با بهترین و نیکوترین خصلت هست، زمینه بسیاری از خشونت ها را از بین میبره. در مورد دیگر، قرآن کریم در محیط خانواده دستور معاشرت به معروف میدهد که ما ازش تعبیر میکنیم به معاشرت معروف مدار، یعنی معاشرتی که بر اساس معروف. خب معروف معناش چیه؟ معروف یعنی شناخته شده، یعنی هرچه که عقل و دین اون را به رسمیت میشناسند و اون را نیکو و زیبا تشخیص میدهند، این نامش معروف هست. در امر به معروف هم همین تعبیر به کار رفته. قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 19 فرمود و عاشروهن بالمعروف، به مردان خطاب میکنه، چون معمولاً خشونت و بدرفتاری و اینها از طرف مرد نسبت به زنان در طول تاریخ صورت گرفته. این معاشرت معروف مدار اختصاص به رفتار مرد با زن نداره، زن هم باید با مرد معاشرت معروف مدار داشته باشد، ولی چون در طول تاریخ همواره از این طرف ستم و تجاوز و خشونت بوده، قرآن کریم در آیه 19 سوره نساء میفرماید عاشروهن بالمعروف، که به تعبیر زیبای آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمودن که قرآن وقتی میفرماید معاشرت به معروف، معروف یک بار معنایی متعالی داره که از محدوده قانون فراتر میره. میفرماید نه تنها همه اون عدالت هایی که در قانون پیش بینی شده رعایت کنید نسبت به زن، به مرحله اخلاق هم بروید و همه زیبایی هایی که در اخلاق اسلامی در تعامل با زن مطرح شده، اونها را هم شما رعایت کنید. که من در بعضی روایاتی که در این موضوع باش برخورد کردم، دیدم که حتی این که مرد در چهره خودش یک تغییری نسبت به زن نشون بده، ترش رویی کند، اخم بکنه، از این هم پرهیز شده و کیفر براش در نظر گرفته شده. و در ارتباط با، خب چون الان محور بحث ما بیشتر بحث خشونت خانگی است که بین زن و مرد وجود داره و نسبت به زنان دیگه، اون بخش های دیگری که مربوط به ارتباط فرزندان با پدر و مادر هست، مثلا در سوره اسراء خداوند به فرزندان میفرماید فلا تقل لهما اف. اف را ما تو فرهنگ فارسی معنای بدی ازش داریم، ولی توی فرهنگ عربی یه معنایی داره که حتی خیلی معنا لطیف تر از اینها میشه. اوف یعنی در واقع وقتی پدر و مادر یه دستوری به شما دادند، کلماتی مثل آخ در فارسی یا اه در فارسی که گفتن، کلمه اوف در عربی تقریبا برگرفته از همین کلمات فارسی هم شاید باشه، یعنی وقتی پدر و مادر فرمانی و دستوری به شما میدن یا یک رهنمودی برای شما دارن، کلمه آخ هم شما نگویید، که نشان دهنده کمترین ناراحتی شما از اون هست. و یا مثلا اونجایی که قرآن کریم میفرماید که و قولوا للناس حسنا، هم علامه طباطبایی هم آیت الله جوادی در تفسیرشون فرمودن که این قولوا للناس حسنا فقط معناش این نیست که با مردم خوب و زیبا سخن بگویید. قول در اینجا کنایه از همه رفتارهای آدمی است، اهم از اون چه با زبان انجام میگیره یا در عمل انجام میگیره. حالا این به عنوان مقدمه بحثمون باشه تا انشالله از خدمت آقای دکتر مقدادی هم استفاده کنیم و من شبهه را توی مرحله بعدی انشالله به پاسخش میپردازم.
بسیار ممنونم استاد، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مقدادی عزیز، استاد فرمودن که آنچه که در قرآن مطرح است به صورت کلی، نه تنها عرشبت خدمت شما خشونتی رو بعد در بر نداره در همسر، که حتی در آیات و روایات ما اگر بخوایم خود قرآن رو خطوط کلی ببینیم و آیات رو روایات رو تبیین این خطوط کلی، ما ترشرویی هم نداریم. در غیر اون هم چهار مرحله رو سپردن، برشمردن که به جای انتقام عرشبت ببخشن و بعد حتی سرزنش و نکوهش نکنن، مرحله بعد بپوشانیم و در پایان با نیکی جواب بدیم. اما فرمودن که برمیگردیم حالا به اصل شبهه هم. شما بزرگواری بفرمایید همین اصل رو از نگاه حقوق تبیین بفرمایید، اصل معاشرت به معروف و با نیکی رو، و تا بعد برگردیم استاد بزرگواری کنم و جواب شبهه رو بفرمایید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر عزیز.
خب البته من یک نکته بگم که ما حقوقی ها در نظام حقوقی اسلام هستیم و وقتی میگید حقوق در کنارش ما بازم این جرأت رو خودمون میدیم که از فقه استفاده کنیم و باید هم کار بکنیم. ما حقوقمون از فقه جدا نیست و منبع اصلیمون منابع شرع مقدس هستش و کلیه قوانین بر اساس موازین اسلامی تدوین و ارائه شده. خب ببینید نکته قشنگی رو حضرت استاد مدبر اشاره کردن و منم ضمن این که تایید میکنم در حاشیه چند نکته رو میگم و بحث حقوقی رو اشاره خواهم داشت خدمت شما. یه کاری خیلی خوبی که در مباحث فقهی انجام میدن فقها و ما هم ازش استفاده میکنم تأسیس اصل در مسئله است. یعنی میگه یه اصل کلی ما داشته باشیم که هر کجا تردید افتادیم مشکلی خوردیم میایم به یه اصل مراجعه میکنیم. تو بحث رواانگاری ضرب و خشونت علیه همسر که اگر اطاعت نکرده و میتونیم متعرض بشیم یا خیر فلان، ما میخوایم یه اصلی عرض کنم بنا کنیم که بهش در هر جا که تردید میکنیم مراجعه. اون اصل همینطور که ایشون اشاره کردن یک اصل محوری و اساسی اصل معاشرت نیکو هستش. یعنی در هر صورت باید بازن معاشرت نیکو باشه و رفتاری که عرض کنم زیبنده همسرش هستش. حالا این اصل از کجا میاد؟ مبنای از چه؟ مبنای از اون نکاتی هستش که باز شریعت اسلام برای انسان و برای زن مقرر کرده. یک کرامت، کرامت انسانی، شخصیت انسان. زنی کرامت انسانی داره، شخصیت انسانی، عزت انسانی داره و رفتار باید رفتاری که زیبنده یک شخص با کرامت و با عزت و با شرافت هستش انجام بشه. اصل دوم که باز مبنای دوم که باز این اصل و اصل معاشرت رو باز تایید میکنه، اصل همون مودته، مودت و رحمت. من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، آیه 21 سوره روم که ما ارائه در حقیقت درس پس میدون خدمت از استاد. خب اینها رو کنار هم بذاریم و نکات دیگه که استاد اشاره داشتن، در مجموع این اصل یک اصل محوری قرار میده. هر کجا ما به تردید میفتیم باید به این مراجعه کنیم. نکته دوم، ببینید ما در بکنم حالا من خیلی متن مواد رو حفظ نیستم ولی فکر کنم در ماده 1103 قانون مدنی تاکید شده که زوجین باید با دیگر با حسن معاشرت رفتار کنن. آیه چیز ماده 103 1103 قانون مدنی، ماده 1103 قانون مدنی و در ادامه ضمانت ارجاعی در ماده 1130 قانون مدنی برشمرده شده که اگر مرد با همسرش با حسن معاشرت رفتار نکنه ضمانت ارجاعی چیه که حالا ما فعلا ورود نمی‌کنم چون بحث‌ها رو هنوز به این سمت نبردیم. نکته‌ای که وجود داره، ببینید ما در مقابل عرض کنم خدمت شما بحث عدم معاشرت معروف یا سوء معاشرت بحث نشوز رو داریم، تعبیر نشوز داریم. آیه ای هم که شما خب مطرح میکنید و شوپر رو میخواید برید سراغش، همون آیه معروف هستش و لاتی تخافون نشوزهن فعظوهن تا ادامه. مشکلی که آقای مدبر خواهش میگم شما اونجا راهنمایی کنید، مشکلی که اینجا وجود داره و من قصد دارم بهش اشاره کنم و مشکل ما تو بحث‌های حقوقی هم از اینجا ناشی میشه، ما اومدیم خیلی روی این بحث ضرب و اینا اینو تعبیرش کنیم. حالا اون بحثش ان شاءالله میاد و از آقای مدبرم استفاده میکنیم، اما روی بحث نشوز که نشوز چی هستش که ضمانت اجراش بعدن چی میشه، رو اون خوب کار نشده. من با تحقیقاتی که حالا در حد تواناییم داشتم و بر از سفره علمی و با برکت فقها استفاده کردم به این نتیجه رسیدم و این رو در کتابم اومده، در مقالاتم اومده، نشوز عبارت است از ترک تمکین خاص. تمکین خاص چیه؟ حق استمتاع شوهر از زن و مساکنت در منزل به خاطر استمتاع، همینه. زن هیچ وظیفه دیگه در مقابل شوهرش غیر از استمتاع و مساکنت نداره در مقابل شوهرش، عرض میکنه. اگر زن در این بحث حق استمتاع و مساکنت کوتاهی کرد میشه ناشزه. اما این تمکین عام من نمیدونم از کجا آوردم. من هرچی گشتم و حالا حضور مدبر استاد محترم هستن بفهمان، اگر ایشون هم عقیده دارن که مثلا تمکین عام داریم من استفاده میکنم، این که تمکین عام از کجا آمده که زن باید از شوهرش از دستورهاش فرمانهاش اطاعت کنه، من مبنای براش پیدا نکردم، هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. و این عرضمو متکی میکنم به بزرگانی که در این زمینه آمدن صحبت کردن، مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، محقق کرکی در جامعه المقاصد، مرحوم سید خویی در مباحث فقهیشون و بسیاری دیگه از بزرگان. در این کتاب هم من اشاره کردم. بنابراین ما تمکین خاص داریم. اگر زن ناشزه شد در برابر حق استمتاع و کامجویی شوهر به صورت مشروع، اونجا میشه ناشزه و اونجا حالا بحث ضمانت اجرا استفاده میشه. بنابراین یک اشتباه بزرگ این هستش و کج‌فهمی که اتفاق افتاده این است که مرد فکر میکنه زن هرچی میگه اطاعت کنه، اگر اطاعت نکرد بعدش هم آیرم نگاه میکنه بعضی از این عرض کنم نوشتارهایی که مناسب هم تدوین نشده نگاه میکنه که آقا من حق دارم زنمو به باد کتکی و ناسزا بگیرم. این کاملا غلط، این کاملا اشتباهه. الان هم عرض کنم رویه قضایی هم به این سمت و سو داره میره. اینم جالب بدونید که اگر شوهری همسر خودشو بیدلیل یا با همین بهانه جویی ها مورد ضرب و شتم قرار بدیم، در حقیقت سوء معاشرت تلقی میشه که و در همون ماده 1130 قانون مدنی هم اشاره شده. من حالا ببینم اینجا، فکر کنم اینجا این یادداشت کرده بودم ماده 1130 رو. بله ببینید ماده 1130 قانون مدنی، ماده 1130 میگه زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر. ماده 1130 میگه در موارد زیر زن میتواند به حاکم شهر مراجعه و تقاضای طلاق کند. حالا دیگه یکی حالا ترک زندگی توسط زوج، اعتیاد زوج، محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال بیشتر، 4 ضرب و شتم یا هر گونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نمیشد. خب اینم نسبتاً نگاه خوبی بوده که صورت گرفته. بنابراین میخوام این نکته رو ابتدا ورود پیدا کنم که ما اینجا یه اشتباهی داشتیم. اولاً بحث حسن معاشرت خیلی باید روش کار بشه. اگر فرصت می بود حالا فکر میکنم یک جلسه خاص خودشون اصلا این بحث حسن معاشرت باید باز بشه. همونطور که آجاها فرمودن از رفتار نیکو شروع میشه تا گذشت، تا تقافل، تا همراهی، تا صبر، اینا همش جزشه. بعد یه درجه به اونجا نمیرسه که اعمال خشونت بشه. درجه اصلا به اونجا بعدش هم حالا باز در کنارش داریم که چه کسی میتونه ادعا کنه که من میتونم مرتکب اعمال ضمانت اجرای ترک حقوقم بشم به استنادی که من تمامی حقوق زنم رو استیفا کردم و انجام دادم. کدوم مرد میتونه بگه من مردی هستم همه وظایفم رو کامل درست انجام بدم و این به خاطر خطاش باید مثلا سرزنش بشه یا خدایی نکرده اعمال زور و خشونت علیهش بشه؟ خیلی سخته. جمع‌بندی بکنم، پس من تمکین عام قبول ندارم. نشوز نشوز در برابر اون تمکین خاص هستش و اصل معاشرت اینجا باید خیلی روش کار بشه. اصل معاشرت باید روش کار بشه و همون حسن معاشرت. و اگر این اصل به درستی تعبیر بشه و قلمروش به درستی، گسترش به درستی تبیین بشه، واقعا جای برای این زنگارها و باورهای غلط نسبت به اعمال خشونت علیه زن نمیرسه. حالا من تو همینجا فکر میکنم کفایت کنی که باز استفاده کنه.
بسیار سپاسگزارم حضرت استاد تدبر عزیز، سپاسگزارم. ببخشید آقای دکتر خودشون هم بزرگواری میکنن، جنبندی رو هم انجام میدن. ایشون یک تأسیس اصلی داره مسئله فرمودن و عشبت خدمت شما بر اساس مبانی کرامت و وحدت و میفرمایند که مسئله تبیین مسئله به این کیفیت هست که اون چه که در آیه به عنوان نشوز ازش زیاد میشه و مبنا قرار میگیره برای اون شرط فجر بوهن، اون ترک تمکین خاص و همون حق استمتاعه. اما ترک تمکین عام حالا اوامر کلی، البته قطعا خودشون هم مستحضرن، اگر من درست عرض بکنم و درست تبیین بکنم، کلیت اوامر مثلا خانه‌داری، مثلا شیر دادن به فرزند، اینها تمکین عام ندارد. در روایت ما هم داریم که در روایت ما هم از این طرفش داریم، برای آگاهان از روایت همه میدونن که حتی زن میتونه در مقابل اونها اجرت طلب بکنه و بگه من پول اجرت میخوام برای این کارها. یعنی نه تنها مرد نمیتواند به اون رو مجبور به تمکین کنه، که خودش میتونه اجرت طلب کنه. استاد آقای دکتر میفرمایند که ما بحث رو به این سمت و سو ببریم که اشکال هم بزرگواری بفرمایید تبیین شبهه رو بفرمایید در خدمتون باشیم، هم به تبیین این بحث تمکین عام و تمکین خاص هم مبادرت بفرمایید. سپاسگزار دکتر هستم. ممنون.
استفاده کردیم از فرمایشات خوب جناب آقای دکتر مقدادی و جنبندی جناب عالی. ببینید بحث خشونت خانگی خب البته واقعیت موجودی است در شرق و غرب عالم، در ایران وجود داره، در کشورهای غربی هم از امریکا و اروپا وجود داره. اما حالا اونچه که در این جلسه ما در واقع باید بهش بپردازیم، شبهاتی است که درباره بعضی از احکام اسلام و مخصوصا قرآن کریم مطرح میشه و در واقع گاهی من تو بعضی از نوشته ها دیدم که تعبیر تاکید بر خشونت، که یعنی قرآن مثلا با چنین کلمه‌ای بر خشونت خانگی تاکید کرده. آیه‌ای که بستر این شبهه بوده و در واقع دستاویز شبهه افکن ها بوده، آیه 34 سوره مبارکه نساء هست. خود آیه را بخشی که مربوط به بحثمون هست عرض کنیم، ترجمه‌اش را بگیم و بعد به پاسخ بپردازیم. قرآن کریم در همین آیه 34 که در صدرش بحث قوامیت را مطرح کرد، در انتها می‌فرماید واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، زنهایی که از سرکشی اونها و نشوز اونها بیم دارید، یعنی علائم و نشانه های نشوز در زندگی پیدا شده، در مرحله اول اعظوهن، اونها را موعظه کنید، پندشون بدید، اگر نتیجه نداشت وهجروهن فی المزاجع، در بستر از اونها جدا بشید و در خوابگاه از اونها کنار گیری کنید، و اگر اثر بخش نبود وضربوهن، اونها را بزنید. بعد بلافاصله قرآن کریم میفرماید که اگر اینها از نشوزشون برگشتن فلا تبغوا علیهن سبیلا، مبادا شما ستم کنید و زیاده روی کنید، ان الله کان علیا کبیرا. خب این تعبیر وزر بوهن نه دستاویز شده که بگن قرآن کریم دستور زدن زنان را داده. معمولا هم وقتی که یک شبه افکن از این آیه کریمه شبهی را طراحی میکنه، تمام ذهنها میره سراغ اون وضعیتی که امروز تو جامعه ما وجود داره یا در جوامع غربی وجود داره که با روح دین بیگانه است. و من کاملا فرمایشات جناب آقای دکتر مقدادی را تأیید میکنم توی زمینه‌هایی که فرمودن و حتی مؤیداتش را حالا عرض میکنم. بنده یک کار تقریبا تفصیلی روی این آیه کریمه انجام دادم در کتاب خشونت اجتماعی از منظر قرآن کریم. 100 صفحه را تقریبا اختصاص دادم به بحث خشونت خانگی که یه بخشی شاید در حدود 50 صفحه‌اش درباره خصوص این آیه کریمه هست. و مطالبی که در اونجا آوردم من خلاصه عرض میکنم که ما اگر به حدود 11 نکته اش توجه کنیم، این شبهه به طور کلی زیرش به قول معروف آب بسته میشه و از اساس تهی میشه. یعنی در واقع توجه به این 11 نکته کاملا نشون میده که شبهه افکنان در مورد آیه 34 نساء که این رو به عنوان خشونت مطرح کردن اصلا جایگاهی نداره. حالا چون فرصت برنامه هم محدود هست، خیلی خلاصه و تیتروار عرض میکنم. نکته اول این که قرآن کریم اگر دستور تأدیب بعضی از زنان را مطرح میکنه، این یه تدبیر پیشگیرانه است که از مفاسد بالاتری مثل طلاق و جدایی و فروپاشی خانواده یا خشونت‌های بالاتر، در واقع خشونت‌های بیشتر، مثلا مرد اگر تمکین جنسی در مقابلش وجود نداشته باشه ممکنه به خشونت‌های بیشتر و بالاتری دست بزنه. قرآن می‌فرماید از همین مراحل پایین‌تر جلوش را بگیرید. نکته دوم این که اون چه قرآن در اینجا فرموده و از ربوهنه مصداقی از نهی از منکره. خب ما میپذیریم که در نهی از منکر مراتب مختلفی وجود داره، مثلا صاحب جواهر، فقیه بزرگ و والا، ایشون فرمودن این دستور قرآن کریم مصداقی از نهی از منکره و مراتب نهی از منکر هم میبینی که در اینجا آمده، اول موعظه مطرح شده، بعد جدایی مطرح شده و بعد زدن. نکته سوم که باز تا حدود زیادی کمک میکنه به رفع شبهه این که بحث نشوز اختصاص به خانم ها نداره، یعنی هم نشوز زن مطرحه در اسلام، هم نشوز مرد مطرحه در قرآن کریم، آیه مستقل داره در روایات اهل بیت، احکام براش آمده در فتاوای فقهی فقیهان ما درباره نشوز مرد هم. منتها تفاوتش اینه که مقابله با نشوز زن به عهده مرد گذاشته شده، مقابله با نشوز مرد به عنوان به حاکم واگذار شده، چون معمولا زنها به لحاظ بدنی خب توانایی این را که بتونن این حکم مرد ناشز را در خانواده انجام بدن ندارن، به حاکم واگذار شده. نکته چهارم که جناب دکتر مقدادی هم به خوبی بهش اشاره کردن، ما باید محدوده نشوز را تعیین کنیم. اینطور نیست که اگر مرد فرمان خاصی در زمینه‌های دلبخواه خودش هر فرمانی به زن داد و زن در مقابلش اطاعت نکرد، نشوز تحقق پیدا کنه. من در اینجا برای تایید فرمایش جناب آقای مقدادی و هم تثبیت بحث خودم، فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و آیت الله سیستانی را براتون بخونم. حضرت امام در تحریر الوسیله مطلبی فرمودن که ترجمهش اینه: نشوز در زوجه به خارج شدن او از طاعت زوج است در حقوق واجب بر او، و نشوز با ناپیروی از شوهر در غیر حقوق واجب محقق نمی شود. خب اینجا در واقع یک سوالی ایجاد میشه که حقوق واجب چیا هست؟ پس چنانچه زوجه، از این توضیح بعدی امام همون مطلبی که آقای دکتر فرمودن استفاده میشه، پس چنانچه زوجه در کارهای خدماتی خانه و نیازهای غیر جنسی شوهر مانند جارو کردن یا خیاطی یا آشپزی یا غیر اینها، حتی نوشاندن آب و آماده کردن بستر از اون ناپیروی کند، نشوز تحقق نمییابد. صریح امام در تحریر الوسیله فرمودن که در واقع نشوز خاص مطرحه، که هم فرمودن یکی بیرون رفتن از خانه مطرحه، یکی هم بحث مسائل زناشویی و تمکین جنسی. آیت الله سیستانی هم فرمودن که نشوز گاهی از سوی زوجه است و گاهی از سوی زوج، اما نشوز زوجه در صورتی تحقق می‌یابد که از پیروی زوج در حقوق واجب خارج شود و این به تمکین نکردن اوست در برابر شوهر در آن چه شوهر استحقاق دارد، مانند بهره‌گیری جنسی از او و همچنین خارج شدن از خانه. باز در جای دیگر فرمودن که زوج حق ندارد، این تصریح آیت الله عظمای سیستانی است، زوج حق ندارد همسرش را در کارهای خانه و مانند آن به خدمت گمارد، گرچه برای زوجه مستحب است به آنها بپردازد. بحث اخلاق و استحباب و اینهای بحث دیگری است، اما اینکه مردی به اعتبار اینکه همسرش توی مسائل کارهای خدماتی خانه از پیروی نکرده بگوید تو ناشزه شدی بنابراین حق زدن تو را دارم، اصلا چنین چیزی در فقه ما وجود نداره. و نکته چهارم این که مرد خانم‌ها میتونن در ضمن عقد محدوده حقوق و وظایف خودشون را به گونه ای کم و زیاد کنند که در نتیجه خود این مطلب روی نشوز تأثیر میگذاره. مثلا فرض کنید اگر یه خانمی در هنگام عقد به صورت شرط ضمن عقد به مرد بگوید که من در مورد بیرون رفتن از خانه اختیار با خودم باشه و نیاز به اجازه شما نداشته باشم و مرد هم بپذیرد، خود این شروط ضمن عقد هم بر مسئله دامنه نشوز تأثیر گذاره. و نکته ششم هم این که حدود و احکام تمتعات جنسی هم باید در نظر گرفته بشه. ببینید احکام اسلامی درباره آمیزش خب یه احکام خاصی است، مثلا مرد در حال عادت ماهیانه، در حال نفاس، در حالی که زن در حال احرام حج هست، در حال احرام عمره هست، روزدار هست یا در حال اعتکاف هست، نمیتونه ازش مطالبه تمتعات جنسی داشته باشه. حالا اگر مردی در چنین حالی مطالبه جنسی کرد و خانم پاسخ نداد، این نشوز تحقق پیدا نمیکنه. همه حدود و مرزهایی که برای تمتع حلال جنسی وجود داره، اینها هم تو بحث نشوز تأثیر گذاره. و نکته هفتم این که راهکارهای سگانه‌ای که در آیه مطرح شده، اینها باید انجام بشه تا نوبت به مرحله سوم که زدن هست برسه، یعنی مرحله موعظه انجام بشه و بازخورد گرفته بشه، مرحله جدایی در بستر انجام بشه و بازخورد گرفته بشه. اگر این دو مرحله طی شد و مؤثر واقع نبود، نوبت میرسه به مرحله سوم که زدن هست. و نکته هشتم که بسیار مهمه به نظر بنده در مساوی با همه اون موارد هست، این که در بحث تنبیه بدنی که در واقع یک زنی که شاید انحرافی هم پیدا کرده، مشکلات اخلاقی هم پیدا کرده و الان در واقع در مقابل همسرش تن به حقوق همسری نمیدهد، خب این تنبیه بدنی که اینجا میخواد مرد انجام بده، فقهای بزرگوار ما تصریح فرمودن که ضرب و زدن نه تنها چیزهای مانند شکستن استخوان و خراشیده شدن گوشت و جاری شدن خون اینها را در واقع حق ندارد، بلکه حتی کبود شدن و سرخ شدن بدن هم در واقع حق نداره و اگر مرد در زدن زن به چنین مواردی برسد قصاص میشه و در واقع باید پیامد کار خودش را ملتزم بشود. و نکته نهم هم این که اگر مرد در تنبیه بدنی زن مرتکب چنین مرزهایی شد و از این مرزها فراتر رفت، حتما کیفری و حقوقی باید تنبیه بشه و پیامد داره. نکته دهم این که با همه اینها اسلام پیشنهاد میکنه که این مرحله ضرب مرد صرف نظر کنه و انجام ندهد. و نکته پایانی هم این که فقها تصریح فرمودن که اگر مردی هر سه مرحله را انجام داد و دید مؤثر واقع نمی شود، ادامه نمیتونه بده. یعنی مثلا خانمی در مقابل شوهرش تمکین جنسی ندارد، اینجا ممکنه به سراغ راه‌های مشاوره، طلاق، امثال اینها. اما اینکه مردی به استناد اینکه نوبت فجر بوهن نرسیده مرتب و پیاپی همسرش را مورد ضرب قرار بده، بفرمان مراحل تنبیهی هم در همون آغاز باید متوقف بشه.
خیلی خیلی ممنونم و متشکرم استاد از توضیحات مبسوطتون و سپاسگزاریم. آقای دکتر بزرگوار، حضرت استاد تایید کردن فرمایشات حضرت عالی رو و بزرگوار، و خب با 11 بند مفصل آیه رو تبیین کردن. اگر اجازه بفرمایید، بزرگواری بفرمایید و به عنوان سوال آخر، راهکارهای حقوقی که میتونه در کاهش خشونت خانگی مؤثر باشه علیه زنان رو تبیین بفرمایید. گرچه خب قاعدتا توی جلسات آینده هم در خدمتتون هستیم، در همین جلسه امکان نداره همین بحث جمع بشه.
خب من استفاده کردم و نکات خیلی خوبی رو جای مدبر اشاره فرمودن و بسیار هم دقیق بود. اما اجازه میخوام اول یک ملاحظات خیلی کوچکی در ادامه و برای تکمیل این بس اشاره کنم و سپس به سوال حضرت عالی بپردازم. همونطوری که ایشون فرمودن، بحث ضرب در خصوص ضمانت اجرای نشوز همسر باید بسیار محدود و به صورت یک تبصره، یک استثنای خیلی محدود نگاه بشه. نکاتی که ایشون اشاره کردن این، البته این دیدگاه مشهور و اکثریت فقها و مفسرین هستش که ضرب رو به معنای زدن اینجا گرفتن و ظاهرا هم اینطور باشه. اما خب اینم بد نیست اشاره کنیم که اینجا احتمالات دیگه هم داده شده و بعضی، خب اینجا البته من این دیدگاه رو قبول ندارم، فقط میخوام احتمالات رو بگم. ضرب رو به معنای مفارقت و دوری گرفتن و استعمالاتی هم که داله بر این هستش رو اشاره کردن. یک نگاه خوبی هم البته وجود داره که اینجا میگه این ضرب، و درسته که ضربه، اما این نباید تنبیه بدنی دانست بشه. چرا؟ همه اینها که راجع به کرامت زن و حسن معاشرت بود، اینا رو بعد اینجا هم بیاریم. اینجا یک نماد انزجار و ناراحتی و رویگردانیه، یک نوع در حقیقت میخواد عقوبت یا کیفر روانی به زنش بده، عاطفی احسن، احسن، تعبیر خیلی قشنگی. ولذا حالا بعضی از روایات که آمده، عرض کنم از استاد اینو بهتر شاید واقف باشن، روایتی که هستش از امام محمد باقر علیه السلام، البته حالا یه مقدار بحث سندی دارن اینا، که اینجا تعبیر شده انه ضرب به سواک، که مدل چوبه سواک مسواک چقدر کوچیک و عرض کنم اصلا قابلیت نداره. یا باز از امام رضا هستش که از ضرب به سواک و نحو ضربن رقیقا، خب این نشون میده که اصلا این یک نوع در حقیقت همون در حقیقت فشار روانی بر زن هستش که عرض کنم از این حالت نشوز و بیگانه شدن با شوهر در بیاد، تکونی بخوره و سر به راه بشه. و در کنارش همین هم بگم روایاتی باز داریم که خب ما این مجموع باید با هم نگاه کنیم، نگاه تکبودی کار رو خراب میکنیم. روایاتی داریم که باز از زر نه شده پیامبر، روایت داریم که زنان رو نزنید و زش ندارید، یا در روایت داریم من تعجب میکنم از مردی که همسرش رو کتک میزند و خودش به کتک خوردن سزاوارتر است. خب اینا خیلی هستن، ان المرأه ریحانه و لیست به قهرمان، اینا رو بذارید کنار هم اصلا که کسی جرأت نمیکنه اصلا این تعبیر رو به کار ببره. و این فضا من از همینجا این رو استفاده میکنم، خدا رحمت کنه، ما یک برنامه بود خدمت مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت، قرآن شناس بودن ایشون، میرسیدیم نگاه ایشون بود، میگفت این یک در حقیقت نسخ تدریجی شده و چون عرب در اون زمان خیلی به شدت اعمال اراده خودشو بر زن داشتش و مورد کتک و آزار قرار میداد و آروم آروم شما میبینید که تعبیر به جای میره که ضربه به سواک تعبیر میشه. حالا این نگاه بد نیست مطرح بشه که عرض کنم بالاخره حداقل این هست که اینجا یک نگاه بالاخره این هستش که اجمالی وجود داره و بحث رو نمیتونیم به این راحتی تعبیر کنیم که اینجا اون ضربی هستش که مرد به راحتی بدون ازش استفاده کنه و اعمال خشونت کنه. اما راهکارهای حقوقی که در اینجا وجود داره، ببینید من ابتدا عرض کنم که اگر مردی همسر خودش رو کتک بزنه، فردا عرض کنم همسرش میتونه تشریف ببره دادسرا علیش کنه، دادسرا معرفیش میکنه به پزشکی قانونی و اعمال قانون میشه، یعنی موادی از قانون مجازات هستش. من بد نیست که اینا رو بخونم که خانمایی هم که به این بحثا علاقه دارن استفاده کنن و به حقوق خودشون واقف باشن. ببینید در ماده عرض کنم 567 قانون مجازات اسلامی و ماده 400 و به واسه 614 قانون مجازات اسلامی مجازات ضرب و جرح مطرح شده. اگر ضرب و جرحی باشه که موجب نقصان و شکستن و اونایی که شرع منع کرده بشه یا منتهی به مرض و مرض دائمی یا از بین رفتن یا نقص یکی از حواس و منافع و زوال عقل و اینا بشه، که 2 تا 5 سال حبس داره. این کدوم مرد جرأت میکنه حالا از فردا اعمال خشونت این گونه بکنه؟ و در مواردی که نه رفتارش نه موجب آسیب بشه، یعنی یک ضربی انجام داده هیچ اثری نداشته، نه موجب آسیب شده و نه اثری از خودش در بدن به جا بذاره، خب اینجا زمان منتفی دیه نیستیه چون اثری نداره، نه کبودی نه سرخی نه چیز. ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 میگه در موارد عمدی که حالا یک ضربی ثابت شده انجام شده و هیچ آسیبی هم نداشته، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم میشه. اینا نشون میده که ببینید ما در مورد ضرب و جرح نگاه خوبی داشته قانونگذار ما. و اما مشکل همونطور که عرض کردم و من این رو مقدمه قرار میدم برای بحثای بعدی، این هستش که ما در مورد سایر خشونت ها عرض کنم نگاه درستی نداشتیم و این بوده که خب قانونگذار ما به این سمت رفته که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زن در برابر خشونت رو تدوین کنه که امسال در عرض کنم 14/10/1399 با امضای رئیس جمهور وزیر دادگستری لایحه در 57 ماده تقدیم آقای قالیباف رئیس مجلس شده برای انجام تشریفات قانونی در مجلس، که عرض کنم این لایحه درش این بحث مثلا خشونت روانی و خشونت جنسی اینها پیش بینی شده، اما خشونت مثلا اقتصادی نیامده. خب این یک نگاه خوبیه که ما ضمانت اجرا برای سایر مصادیق و افراد دیگه خشونت علیه زن داشته باشیم. بی توجهی هایی که به زن در خانه وارد میشه، در خانه میشه، یا بحث عرض کنم محروم سازی زن و عرض کنم خدمت شما به کار بردن الفاظی که مورد سرزنش و تحقیر، موجب سرزنش و تحقیر زن میشه، اینها خب بحثای خوبی هستش که از مواد لایحه میتونیم این رو استفاده کنیم. اما اینم بگم لایحه به رغم اینکه تلاش شده این مقدار تعجیل شد و هنوز درش یک سری مشکلات دیده میشه. یک نکته مهم که من این رو خیلی اصرار دارم از همین تریبونم استفاده میکنم بگم، لایحه اسمش هست لایحه حفظ کرامت و حمایت زن در برابر خشونت. هیچ راجع به حفظ کرامت زن در لایحه نیست، اسمش لایحه حفظ کرامت. این همه ما عرض کنیم به خدمت شما الان بحث شده از آموزه های دینی، از آیات، از روایات که به ما چقدر بحث های خوبی میده. ما الان هم بحث حسن معاشرت و مواردی که وجود داشت از آجاها اشاره کردم به بحث صبر، گذشت، تساهل، تغافل، اینا هیچی در اینجا نیست. خب و اینا چیه؟ اینا مرزش های اخلاقی که میشه اینا رو در این لایه آورد. اگه ما صحبت از حفظ کرامت اونجا اینا کجاست؟ اینا درش نیست. و من عرض میکنم همون نکته که ابتدای عرضم گفتم، راهکار این هستش که ما نگاه جامع داشته باشیم، ضمانت اجراها رو جامع ببینیم و قبل از این که سراغ این بریم که یک خشونتی انجام بشه و اون خشونت رو بیایم باش برخورد کنیم، روش هایی به کار ببریم، آموزش هایی رو به کار ببریم که جلوی خشونت علیه زن رو بگیریم و فرهنگ سازی کنیم نسبت به حقوق زن، نسبت به کرامت زن، نسبت به مودت و رحمتی که در خانواده هستش، که خانواده اصلا به این سمت و سو نره.
دست شما در نکنه دکتر عزیز، ممنون، متشکرم. من دیگه جنبندی نمی کنم به جهت زیغ وقت. حضرت استاد مدبر عزیز بزرگواری بفرمایید راهکارهای قرآنی کاهش خشونت خانگی رو اگر بزرگواری بفرمایید در خدمتون باشیم.
شاید با همون بحث هایی که در پاسخ سوالات قبلی جناب عالی داشتیم تنها در واقع تامین بشه. یعنی ما اگر فقط یک توصیه عاشروهن بالمعروف را، یعنی اگر از بقیه رهنمودهای اساسی دین و قرآن هم صرف نظر کنیم و فقط عاشروهن بالمعروف را مد نظر قرار، قولوا للناس حسنا، مثلا عرض کردم هم علامه طباطبایی و هم آیت الله جوادی فرمودن که قول در اینجا به معنای خصوص گفتار نیست، بلکه قول یعنی رفتار که بخشی از اون رفتار هم رفتار با زبان و کلمات و گفتنها هست. خب قرآن کریم جداگانه هم شاید حدود 8 تا 9 تا دستور درباره سخن گفتن داره که بزرگان ما مانند مرحوم علامه مصباحی یزدی هم در آثارشون تحت عنوان آداب سخن گفتن و احکام سخن در قرآن اینا رو مطرح کردن. در کتاب معارف قرآن قول سدید بگویید، قول حسن بگویید، قول احسن بگویید، امثال اینها. ولی در این آیه کریمه هم فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم به زیبایی و نیکی رفتار کنید، یا عاشروهن بالمعروف. اگر ما فقط معاشرت معروف مدار را مد نظر قرار بدیم که عرض کردم افزون بر همه مراحلی که عدالت را تأمین می کند، مراحل اخلاق را هم تحت پوشش خودش قرار میده، همین یک رهنمود قرآنی کافی است که در واقع همه بسترها و زمینه های خشونت که معمولا خشونت همیشه با گناه توأمه، حالا یا با مکروه توأم هست یا با کار حرام توأم هست، یعنی خشونتی است که ممکنه کراهت داشته باشه یا خشونتی است که ممکنه حرمت داشته باشد، با رعایت معاشرت معروف مدار به طور کلی زمینه اینها از بین می رود.
احسنتون، بسیار بسیار ممنون و متشکرم. با سپاس شایسته از اساتید بزرگوار جناب استاد دبر و جناب آقای دکتر بزرگوار، خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ممنون از اینکه بزرگوارانی که ما را همراهی کردن و ما را تحمل کردن، سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم یک زمان یه مقداری زمان بیشتر از حد معمول شد، اما حیفم میومد که مباحث و نشود خدمت شما بزرگواری که دوستان انجام دادن، اساتید بزرگواران واسی رو که ارائه می‌فرمایید به صورت ناقص ارائه بشه. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله از همینجا از اساتید بزرگوار قول می‌گیریم همین بحث رو به صورت مبسوط‌تر در و سایر شاخه‌ها و سایر سوالات و مباحثی که در بحث خشونت خانوادگی هست در محضر اساتید بزرگوار باشیم و از محضرشون استفاده کنیم. جلسه رو به پایان می‌رسیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.